فرهنگ هم 30558. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه راهبرد باشید.
راهبرد دریچه به سوی اقتصادی پویا.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه راهبرد همراه شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که هر هفته یک شنبه در همین ساعت به شما تقدیم میشه. لطفاً در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. در برنامه امروز راهبرد صحبت می‌کنیم در خصوص وضعیت صادرات غیر نفتی در سال 97 با حضور مهمان گرامی برنامه جناب آقای مرتضی نظریه، دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی، و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به این برنامه دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای مرتضی نظریه، دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی. آقای نظریه سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به برنامه راهبرد.
بنده هم عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمتون.
متشکرم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل مالی و اقتصادی. آقای دکتر صبوری سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. مقدمه رو بفرمایید در خصوص موضوع برنامه تا اینکه مهمان گرامی برنامه هم وارد بحث بشه.
بله، همونطور که میدونیم به هر حال چند سالی هستش که مهمترین راهکاری که همه اعتقاد بهش دارن توجه به اقتصاد داخلی هستش.
بله.
همراه با اهمیتی که تولید کالای داخلی داره که توی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم حضرت آقا تأکید داشتن روش، روی چند تا بحث، یکیش بحث تولیدات داخلی هستش، نگاه به درون هستش، و همینطور بحث نیروی انسانی. مجلس محترم شورای اسلامی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و حضور قوی تر در بازارهای جهانی فراکسیونی رو تشکیل دادند که حالا در خدمت دبیر فراکسیون جناب آقای نظریه هستیم و انشالله یک گزارشی بدن به مردم عزیز در مورد عملکرد این فراکسیون و اقداماتی که مجموعه بخش خصوصی، مجلس و دولت برای قوی تر کردن حضور محصولات ایرانی در خارج از کشور کردن.
متشکرم. گفتگوی خودتون رو آغاز کنید با مهمان گرامی برنامه.
خب آقای نظریه، خیلی مقدم میگم و خوش آمدگویی به برنامه. برای شروع، همونطور که تو بخش قبلی هم عرض کردم، اگر یک معرفی از این فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی بفرمایید، اصلا کی تشکیل شده، سیاستهاش چی هستش، اهدافش چی هستش، یک معرفی از این فراکسیون بکنید ممنون میشم.
فراکسیون ها در مجلس اول هر دوره تشکیل میشن که فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست آقای دکتر امیری با هدف حمایت از صادرات غیر نفتی کشور که با اعضای تأثیرگذار در مجلس و با حضور نمایندگان صاحب نظر و فعال با هدف پیشبرد اهداف توسعه صادرات غیر نفتی کشور تشکیل شده.
بله. یعنی اول هر دوره
تشکیل میشه. طبق سیاست‌های ریاست محترم فراکسیون ما هر ماه باید یک نشستی رو با اتاقهای بازرگانی استانها داشته باشیم.
بله.
که تقریبا میشه گفت داشتیم تا الان که خیلی هم مثمر ثمر و خوب بوده.
یعنی برای هماهنگی با بخش خصوصی فراکسیون این کار را انجام میداده. خب این تعاملات به چه صورت بوده؟ آیا نگاه کمک کرده به نگاه مجلس برای حل مشکلات؟
تو این جلساتی که تشکیل میشه در استانها، بخش خصوصی، تمام بخشهای خصوصی استانها شرکت میکنن، مشکلاتشون رو مطرح میکنن، یک سری از مشکلاتشون رو ما انتقال میدیم به دولت.
بله.
حالا از طریق نامه‌نگاری یا حضوری به وزرا. یک سری از مشکلاتشون رو که مشکل قانونی داره و نیاز هست که قانونی براش تصویب بشه یا قانونگذار واسش راهکاری ببینه، در مجلس بررسی میشه.
در مورد فراکسیون آیا امکانش هستش که مثلا در دوره بعد مجلسی همچین فراکسیونی وجود نداشته باشه یا در دوره‌های متمادی بوده؟
نه، بوده همیشه.
همیشه این فراکسیون بوده. بله. پس توی تصویب قوانین مربوط به صادرات کمکی داشته یا نداشته؟
بله، 100%. ببینید، اعضای فراکسیون خود آقایون نماینده ها هستن که هر کدومشون پخشن توی،
یعنی کل چند تا از نماینده ها در فراکسیون حضور دارن؟
ببینید، این دل بخواه، یعنی مثلا اینجوری نیست که حتما باید سقف مثلا 100 نفر باشه، 50 نفر باشه.
درسته.
پس دیگه چند نفر ثبت نام کرده باشن. فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی هم خوشبختانه وزن خیلی خوبی داره تو مجلس.
بله.
به دلیل نماینده هایی که در اونش عضو هستن.
چند تا از نمایندگان الان توش عضو هستن؟
40-50 نفر. 40 نفر.
یعنی حدود 50 نفر. بله. از نمایندگان توش عضو.
بله. عضو هستن که حدوداً 10 نفرشون وزنه ای هستن در مجلس. یعنی صاحب نظرن.
بعد این فراکسیون ها تضادی با کمیسیون هایی که عضویت دارن آیا داره یا نداره؟
نه، اتفاقا خیلی کمک هستن و به صورت یه بازوی میتونن کمک کنن، چون که حرف بخش خصوصی رو در اصل انتقال میدن. مثلا توی فراکسیون خودمون بخش خصوصی رو انتقال میدن به دولت و کمیسیون ها، که این میتونه یه چیز خیلی خوبی باشه و برای تصویب قانون جهت حمایت از صادرات غیر نفتی.
ممنون، در بخش بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر صبوری و همینطور شما آقای نظریه. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از شما از اینکه همراه هستید با برنامه راهبرد. در ادامه برنامه امروز همچنان همراه ما بمانید. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم، با ادامه برنامه راهبرد همراه شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، و در برنامه امروز صحبت میکنیم راجع به وضعیت صادرات غیر نفتی در سال 97 با حضور مهمان گرامی برنامه که ایشون دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی هستند، جناب آقای مرتضی نظریه، و کارشناس محترم برنامه که در استودیو حضور دارن، آقای دکتر قاسم علی صبوری. آقای دکتر صبوری، خواهش میکنم بفرمایید.
جناب نظریه، اگر حالا برای اینکه گزارش هم خدمت مردم بدیم، در سال 97 با توجه به حالا شاید بگیم تنش‌هایی که اقتصاد ما داشت، وضعیت بخش صادرات ما به چه صورت بودش؟ حالا خیلی از تصورها بر این هستش که کم شدن بهای پول ملی، ارزش پول ملی، این به افزایش حجم صادرات کمک میکنه، چه از حجمی چه از ارزشی، البته ارزشش که خب با نرخ‌های جهانی هستش. یه خلاصه از وضعیت صادرات تا به اینجای کار در سال 97 بفرمایید، ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم در 6 ماه نخست امسال با 23 میلیارد دلار صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13% ما رشد داشتیم.
رشد حجمی یا ارزشی؟
رشد ارزشی. و خبر خوب این که واردات ما کاهش پیدا کرده توی سال 97 و با حجم 22 میلیارد و 182 میلیون دلار با افت 3 میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته کاهش واردات داشتیم ما.
یعنی الان تراز به جز نفت، تراز تجاری ما الان مثبت هستش، نزدیک 1 میلیارد دلار مثبت هستش. خب الان این کاهش وارداتی که شما فرمودید به عنوان یک خبر خوب، خیلی از کارخونجات ما،
یعنی این واسه 6 ماه اول است.
بله بله. خیلی از کارخونجات ما خب طبیعتاً برای تولیداتشون نیاز به مواد اولیه و واردات دارن. با این ارتباطی که شما با فعالان اقتصاد داشتید، در تأمین مواد اولیه‌شون که وارداتی است، خلالی ایجاد شده یا نشده؟ وضعیتشون الان به چه صورت هست؟
بله، بعضی از کارخونه‌های مشکلاتی پیدا کردن.
بله.
که متاسفانه باعث شده که یه سری از کارخونه های ظرفیتشون پایین تر
بیاد. پس این واردات کمتر همزمان مشکلاتی هم ایجاد کرده. یه بحثی که ما همواره داریم با مسئولین عزیزی که تشریف میارن این هستش که ما در ظرف اقتصاد که وقتی که میخوایم صحبت بکنیم، اقتصادی که چیزی که کمک میکنه اون تثبیت قوانینش هستش، تثبیت قوانین مقررات هستش. متاسفانه در سال 97 تعدد بخشنامه و آیین‌نامه هایی که مخصوصا در بخش حالا بانکی و گمرکی ایجاد شده، برای خیلی از فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده. قطعا شما هم تو جلساتتون با این مشکلات روبرو بودید. الان که ماه پایانی سال رو میگذرونیم، این وضعیت تثبیت شده و یا اینکه فراکسیون چه کمکی میتونه برای تثبیت این آیین‌نامه و بخشنامه ها داشته باشه، یعنی بتونه به دولت فشار بیاره که جلوی این تشتت آرا رو تو بخشی که فعالان اقتصادی دارن فعالیت میکنن بگیره؟
بله، البته ما دنبال فشار آوردن به دولت نیستیم.
خب اگه لازم باشه باید فشار بیاریم برای حمایت از
بشه در مرحله اول، و تا الان هم دولت واقعا استقبال کرده از پیشنهادات فراکسیون، استقبال شده. تو خود صحنه علنی ما خیلی پیشنهادات رو دادیم، آقایون نماینده ها دادن، اعضای فراکسیون، که اون هم استقبال شده، که خیلی هاشون منجر به قانون شده، که به نفع
تبدیل به قوانین شده
کننده هاست. بله
جناب نظری، یکی از بحثایی که هستش توی سال 97 و همینطوری که شما هم میدونید، خب طبیعتاً ما یک شاهد یک همونجوری که شما هم تو گزارشتون ارائه دادید، یک رشد ارزشی صادرات رو ما داشتیم. این رشد ارزشی صادرات با توجه به تماسایی که شما با بخش خصوصی داشتید، چقدر تونسته توی توانمندی بخش خصوصی ما کمک بکنه؟ ظرفیت ها و توانمندی هاشون رو چقدر تونسته بالا ببره؟
خب ببینید، همینطور که عرض کردم خدمتتون، چون اینها به صورت قانون در میاد،
بله،
خود تولید کنندگان،
بله،
و صادر کنندگان این رو به صورت محسوس احساس میکنن که این اتفاقات افتاده. چون خیلی وقت این طرف میوزم توی بحث گمرکات مشکلاتی داره، فراکسیون یه پیشنهادی میده، مطرح میشه، بررسی میشه، اون مشکل برطرف میشه و تولید کننده و صادر کننده خیلی راحت میتونن اون مشکلشون رو حل کنن.
پس یک کانال ارتباطی هستش که ما اگر بگیم کانال ارتباطی فعالان اقتصادی، چه در اتاق بازرگانی، دولت و مجلس هستش، درسته؟ آیا شما جلسات منظمی دارید برای هماهنگی این امور با هم؟
بله، 100%. خدمتتون عرض کنم که جلسات منظمی در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تشکیل میشه.
بله.
که اعضای فراکسیون همه شرکت میکنن.
بله.
بخش خصوصی و نماینده هاشون 100% شرکت میکنن.
بله.
اعضای تاثیرگذار اتاق بازرگانی هم هستن تو اون جلسه. یه جلسه بسیار خوبی هم هستش.
که
این جدا از اون جلسات استانی
که مشکلات شناسایی میشه،
مشکلات
و
مطرح میشه. بخشی که مربوط به دولت باشه که اتاق انتقال میده.
بله.
بخشی شما، بخشی هم که در مورد مجلس هستش که در به صورت پیشنهاد در کمیسیون‌ها یا صحن مطرح میشه.
ممنون.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر صبوری و همطور شما آقای نظریه. دوستان عزیز شنونده، همطور که متوجه شدید، ما در برنامه امروز راهبرد صحبت می‌کنیم راجع به وضعیت صادرات غیر نفتی در سال 97. اگر تمایل دارید این بحث رو دنبال کنید، لطفاً تا پایان برنامه امروز راهبرد همراه ما بمانید.
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهبرد هستم و در این گزارش هم میخوام گفتگوی داشته باشم با جای مهندس محمد پارسا، رئیس محترم فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران و عضو سابق کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، که فرصتی رو در اختیار گذاشتم و صحبت ایشون رو خواهیم شنید در ارتباط با موانع و مسائلی که در حوزه تولید و صادرات انرژی داریم و اتفاقاتی که باعث صورت بگیره در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و شما. به دلیل 45 سال سوابق کاری خودم تجربیاتی دارم که این تجربیات یا این نظریات رو سعی میکنم حالا بگم در تشکل‌های مربوطه. از نظر اقتصاد ما تشکل‌ها باید سعی کنیم اول بگیم خصوصی سازی در اقتصاد کلان، باید شرکت‌های شبه دولتی و دولتی واگذار بشن به بخش خصوصی که از رانت و یارانه اصطلاح ما آزاد بشیم و بازار رقابتی شکل بگیره. در صورت رقابتی بودن بازار شما میدونید که قیمت میتونه حتی کاهش پیدا بکنه و این به نفع مصرف کننده است که مردم ما هستن. از طرف دیگه هم خب ایجاد اشتغال بیشتر میشه، دست بخش خصوصی باشه تولیداتشو بیشتر میکنه، کیفی‌تر میکنه و صادرات میکنه، بنابراین میتونه اشتغال بیشتری هم ایجاد بکنه. در هر حال هدف ما اینه که در اقتصاد کلان دولت سیاستاشو اقتصادی بکنه. ما برای اینکه در اقتصاد موفق باشیم دولتمون اول باید سیاستا و روابط خودشو بر مبنای اقتصاد تعیین کنه و خصوصا بازار هدف صادرکنندگان ایرانی رو دقت داشته باشه که رابطه ما با این کشورهای هدف صادراتی که مصرف کننده تولیدات یا خدمات ما اصلا از بین نره و با دیگرانم روابط جدید ایجاد بکنه که ما بتونیم حوزه کار خودمونو گسترش بدیم و سیاست گذاری رو نرخ ارز، بهره، چاپ پول، همه اینا باید بر مبنای تولیدات صادرات محور باشه، همون چیزی که فرمایش مقام معظم رهبری بوده، اقتصاد مقاومتی. این نبوده هر چی اینجا تولید بشه، هدف اینه که ما از نفت آزاد بشیم. تفسیر من اینه، چیزی که من میفهمم اینه که ما باید صادرات غیر نفتی رو اونقدر تنوع بدیم که اگه یه روزی یه دشمنی اومد جلوی خروج نفت ما رو گرفت، ما گرفتار نباشیم. از تنوع صادراتی که داریم بتونیم نیازهای مملکت رو از مسیرهای مختلف، از جمله اینکه تشویق شرکت‌های ایرانی، ایجاد شرکت، کارخانه تولید در کشورهای همسایه، بازار هدف، از مسیرهای مختلف ما کالامون رو میتونیم وارد بکنیم، نیازهای خودمون رو وارد بکنیم. و بنابراین حرف اقتصاد مقاومتی از شعار به عمل در میاد. همینجوری بگیم اقتصاد مقاومتی و بگیم خب اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، میگی اقتصاد باید همه رو واگذار کنیم به مردم، شرکت‌های دولتی، شبه دولتی رو واگذار کنیم به مردم، همه چی خصوصی بشه. خب بس با بخش خصوصی رو اقتصاد مقاومتی قبلش باید بیاید با ما هماهنگی کنیم که ما پیش‌بینی‌های لازم رو برای یک سال دو سال بعد بیاییم بکنیم و هم شما زیر ساختای یک جنگ اقتصادی دارید. به هر حال مثل جنگ نظامی که خیلی خطرناک بده، به نظر من جنگ اقتصادی بسیار خطرناکتر از نظامیه و زیر ساخت و شیرازه کشور رو به لحاظ امنیت روانی، امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی که دولت باید داشته باشه همه رو زیر سال میبره و خب مردم رو نهایتاً فقیر میکنه. فقیر شدن مردم خواست هیچ کدوم از کارآفرینان ما یا مقامات دولت ما قاعدتاً نباید باشه.
خیلی ممنونم جای مهندس و تشکر میکنم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم. امروز صحبت میکنیم راجع به وضعیت صادرات غیر نفتی در سال 97 در برنامه راهبرد، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل مالی و اقتصادی، و همینطور مهمان گرامی برنامه که در استودیو حضور دارند آقای مرتضی نظریه، دبیر فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی. آقای دکتر صبوری حدوداً 5 دقیقه فرصت دارید.
جناب نظریه، با توجه به تجربه‌ای که سال‌های قبل داشتیم و وضعیت خاص اقتصادی که تو سال 97 به وجود اومده، مهمترین مشکلاتی که پیش روی صادرات ما هستش مخصوصا برای سال آینده چی هستش اگر بتونید اینها رو با توجه به تجربیات و ارتباطاتی که هم با بخش خصوصی داشتید، هم با بدنه دولت و هم در مجلس، اگر این مشکلات، مهمترین مشکلاتی که وجود داره رو بفرمایید، ممنون میشه.
ببینید، یکی از مهمترین مشکلاتی که هم تو بخش خصوصی مطرح شده و هم طبق بررسی های ما بهش رسیدیم، مهیا نبودن زیرساخت هاست که یکی از دلایل عدم استقبال صادر کنندگان داخلی، گرانی کرایه ها و حمل و نقل داخل کشور هستش
تا بخواد به مبادی خروجی
بله.
برسه.
هزینه بیمه ها برای صادر کنندگان، چون باید بیمه داشته باشه، و فرسودگی بنادر
بله.
فرسودگی بنادرمون خیلی تأثیر داره تو این بحث صادرات. عدم ورود راه آهن در بخش صادرات.
یعنی مهمترین مشکلی که هستش بحث حمل و نقل هستش تا به مبادی ورودی بخواد برسه، و طبیعتاً اون فعالیت‌هایی که مربوط به بارگیری و یا خدمات گمرکی هستش که تو بنادر هست. یکی از چیزهایی که خب طبیعتاً پیش میاد این هستش که خب صادرکنندگان طبیعیه که منافع خودشون رو ببینن و از گرانی حمل و نقل گله بکنن. ولی خب خیلی از کشورهای دیگه همین محصول، چون ما داریم تو یک ظرف ارزی داریم صحبت میکنیم دیگه، خب حداقل اگر ما با تفاوت نرخ ارز رو هم بخوام به کرایه اضافه بکنم، بازم صادر کنندگان ما نسبت به سال قبل چیزی نبایستی، یعنی از نسبت به بازارهای جهانی عقب نیستن. مضافاً برای این که شاید حمل و نقل ارزونی که قبلا بوده خورده، شاید توقع دوستان رو تو زمین صادرات بالا برده. حالا من نمیدونم، طبیعتاً هر فعال اقتصادی، چه اون کسی که حمل و نقل رو انجام میده دنبال حد اکثر منافعش هست، همونی که صادرات رو انجام میده دنبال حد اکثر منافعش هست، به نظر میاد این بخش یکی از بخشایی هستش که دولت به عنوان ناظر و سیاستگزار بایستی ورود پیدا بکنه که هم منافع صادرکننده رو در نظر بگیره و هم منافع کسانی که تو این بخش دارن خدمات میدن. تو بخش گمرکی و یا بخش بنادر اتفاقاتی افتاده؟ یعنی سرمایه‌گذاری انجام شده یا نشده؟ یعنی این مشکلات در راستای حلش اقداماتی انجام شده یا نشده؟
بله،
یا حتی بحث راه آهن؟
بله، به دولت انتقال پیدا کرده این موضوع. بله. در مورد راه آهن هم در مورد فرسودگی بنادر.
بله،
که دولت محترم هم قول مساعد دادن که انشالله رفع بشه.
خب یکی از کارهایی که به نظر من میشه انجام داد، خود نمایندگان محترم توی بحث بودجه هستن که میتونن، به هر حال بودجه از تصویب نمایندگان میگذره دیگه.
بله.
اینها مواردی نیستش که چارچوب کلی بودجه رو بخواد برنامه‌ریزی.
بله، دقیقاً درسته.
چیزی هست که شما و بله شما همکاران
با هماهنگی که با سازمان توسعه تجارت انجام شده و بله. پیشنهاداتی که سازمان محترم دادن،
بله،
این موضوعات مطرح شده، در بحث بودجه هم پیگیری میشه
ان شاء الله. ممنون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر صبوری و همینطور شما آقای نظریه. با توجه به اینکه صحبت خیلی فراوان هست راجع به صادرات غیر نفتی، می‌خوایم این قول رو از شما بگیریم که هفته آینده هم در استودیو حضور داشته باشی و صحبت بکنین راجع به چالش‌ها و راهکارهای بهبود صادرات غیر نفتی در سال‌های آینده. با شما خدافظی می‌کنم در این برنامه.
متشکرم از برنامه خوبتون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر صبوری، خیلی کوتاه بفرمایید اگر نکاتی باقی مونده از این گفتگو.
نه، چون حالا موکول شد به برنامه هفته آینده، مباحث ان شاءالله هفته آینده مطرح بشه و جمع‌بندیش ان شاءالله تو همون هفته آینده یه جمع‌بندی کلی در مورد این موارد و در مورد این بحث ان شاءالله داشته باشیم.
سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز راهبرد. با شما خدافظی می‌کنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
و ممنون و متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز راه برد. تا برنامه دیگر، در پناه ایزد منان، پیروز و سربلند باشید. سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام میکنم به شما همراهان و شنوندگان گرانقدری که از طریق امواج شبکه رادیویی فرهنگ همراه من هستید و شنونده این گزارش. شاهد برگزاری رویداد ارزشمندی بودیم در موزه ملی ایران که به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این رویداد برگزار شده با عنوان 16مین گردهمایی سالانه باستانشناسی ایران، با توجه اینکه خب کشور عزیزمون هم از قدمت و سابقه بسیار دیرینه‌ای برخوردار است در حوزه تاریخ و تمدن، این گرد همایی میتونه حائز اهمیت باشه. میخوام در خدمت جناب دکتر بهروز عمرانی باشم، سرپرست محترم پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و دبیر محترم برگزاری این همایش، و توضیحاتشون رو در ارتباط با محورهای مختلفی که شاهد اون هستیم و همچنین به هر نقشی که این گرد همایی میتونه داشته باشه در اطلاع تاریخ و تمدن ایران اسلامی توضیحات رو ارائه کنن. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. به هر حقیقت این گردهمایی کارنامه باستانشناسی ایران در طول سالها خواهد بود. این فعالیت‌ها در طیف وسیعی از بررسی‌های باستانشناسی، گمانه‌زنی و کاوش‌های گسترده پرسش‌محور انجام می‌شود. مستظر هستید که پس از انقلاب تقریباً مدیریت کامل این مجموعه در اختیار باستانشناسان ایرانی قرار گرفت. ما سابقه بیش از 70 سال در حوزه آموزش‌های رشته‌های باستانشناسی و علوم میان‌رشته‌ای و مرتبط هستیم. ما حاصل اونها دانش آموختگانی هست که در طیف وسیعی از کارشناسان، کارشناسان و دکتری هستند که امروز فعالیت‌های باستانشناسی ما رو تحت پوشش و کاوش خودشون قرار میدن. بحث در این است که این 1,648,000 کیلومتر جغرافیای سیاسی امروز ایران ما، گفته میشود که نزدیک به 1,000,000 اثر وجود داره. این آثار به جهت تنوع اقلیمی در طیف بسیار گسترده‌ای هستند و از آنجایی که لازم ژئوپلیتیکی ما در مسیر پل بین شرق و غرب قرار گرفتیم، پلی که دست انداز شمالیش دریای مازندرانه و دست انداز جنوبیش دریای همیشه خلیج فارسمان هستش و بین این دوتا همیشه آوردگاه جریان‌های فرهنگی و ارتباطات فیما بین شرق و غرب بوده است. این طیف آثاری که توسط همکارانم قراره در جلسه 16 گردهمایی سالانه ارائه بشد، از 100,000 سال پیش شامل میشه تا دوره صفویه و باید اینجا دست مریضات بگم به همکارانم در موزه ملی ایران و جناب دکتر نوکنده رئیس موزه ملی ایران که در کنار اون نمایشگاه 40 دقیقه کاوش‌های باستانشناسی و اکتشافات باستانشناسی رو به نمایش گذاشته. این نمایشگاه تا پایان فروردین ماه دایر خواهد بود و میشود گفت اشاره ای کوچک به ایران فرهنگی. چند صد قلمچه در این طیف زمانی نمایش داده شده. جا داره که هموطنمون هر فرصتی که ایجاد شد براشون از این نمایشگاه منحصر به فرد به عبارتی بازدید بکنن. آقای دکتر مونسان دستور دادن که توضیحاتش بیشتر بشه، مدت زمانیش بیشتر بشه و حتی قرار شد در نمایشگاه‌هایی که ما در جهان برای معرفی ایران فرهنگی خواهیم داشت این نمایشگاه حرکت بکنه، چون طیف وسیعی از آثار از جنس، متریال، زمان و موقعیت جغرافی رو خواهد داشت و انشالله باعث افتخار ایران اسلامی اون باشه.
در واقع این محصول تلاش‌های باستانشناسان عزیزمون هست در دوره‌های مختلف که تونسته به دست ما و انشالله آیندگان برسه. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر، از صحبتشون استفاده کردیم و تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از رادیو فرهنگ و دوستان که امکان این برنامه رو بر ما فراهم کردن.
با ما منتشر شوید.
شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.